بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. انشاءالله رأس ساعت 6، حالا امروز یکم چند دقیقه تأخیر شد، شروع میکنیم به خاطر اینکه حجم فایل صوتی بالا نره و دوستان بتوانن هم دانلود بکنن هم گوش بکنن. 40 دقیقه کلاس رو قرار میدیم، 20 دقیقه پایانی رو هم البته دیگه ضبط نمیکنیم. خلاصه جایزه شما دوستان که تشریف میارید، میپردازیم به سوالات عزیزان، حالا پیرامون مسائل مختلف داخلی، جهانی، منطقه‌ای انشاءالله. و امیدوارم که انشاءالله این بحث‌ها گوشه‌ای و ذره‌ای از حقی که مجاهدین صدر اسلام تا کنون مخصوصا مجاهدین انقلاب اسلامی داشتند و دارن و امام بزرگوار ما که اهداف بلند جهانی رو بر اساس آموزه‌های اسلامی طراحی کردند، انشاءالله گوشه‌ای بتواند از حق اونها رو ادا بکنه. ما هفته گذشته آمدیم راجع به اون هندسه و مهندسی بحث عرض کردیم که ما راجع به ضرورت بحث فقه روابط بین الملل بحث خواهیم کرد، مفهوم شناسی، روش شناسی، موضوع روابط بین الملل، که حالا این 4 تا عنوان خیلی روشون متوقف نمیشویم. آنچه که بیشتر توقف ما روی اون خواهد بود این عنوان 5، یعنی مسائل روابط بین الملل، که اون موقع بر اساس منابع دینی که البته انشاءالله تو بحث روش شناسی توضیح خواهم داد، بیشتر از قرآن به عنوان اصلی ترین منبع دین بهره میگیریم و اگر روایتی رو هم میاریم به عنوان مؤید، و الا قرآن بسیار تا بسیار تو این بخش به ما کمک خواهد کرد و ما در بحث روش شناسی انشاءالله این رو توضیح خواهیم داد. خب میدونید توی بحث‌های فقهی متداول اینه که مسئله به مسئله میان جلو دیگه. آقا این مسئله فرض مثال این ادله رو داره، این ادله رو ما میاییم نسبت سنجی میکنیم با هم دیگه. فرض کنید آقا دسته از روایات یا آیات این رو میگن، دسته این رو میگن، بین این دسته بندی ها نسبت سنجی میکنیم، چه نسبتی بین این دسته هست با اون دسته، عام خاص مطلق مقید یا نه اصلا کلا تعارضه، بعد جمع بندی میکنیم و در نهایت به فتوای فرض مثال راجع به اون مسئله میرسیم. منتها حالا ان شاء الله ما در بحث روش شناسی که توضیح علیکم سلام بفرمایید خواهش می‌کنم توضیح مفصل رو خواهیم داد، انشاءالله میپردازیم به اینکه ما به ابر مسئله ها میخواییم بپردازیم، به ام المسئله ها میخواییم بپردازیم. یعنی یکی از اشکالاتی که الان ما از اون طرف افتادیم همینجور شما میبینید راجع به ریسترین مسئله، مثلا فقه فلان چیز، فقه فلان چیز، فقه فلان چیز، یه دفعه میبینید صدها فقه درست شده است راجع به ریزترین مسائل. ما خیلی وارد این مسائل ریز که متداول هم هست در فقه فردی هم اونها خیلی پرداخته میشه، ما وارد اونها نمیشیم. من به عنوان این رو چون که دوستانی زیادی سوال کرده در بعد از گوش دادن صوت و اینها که آقا مثلا وارد مسائل میشید، وارد بررسی آیات روایات، بله ما کار فقهی میخواییم بکنیم، منتها میخواییم ام المسئله و ابر مسئله رو اینجا باز بکنیم. ببینید من مثال بزنم برای اینکه دوستان مشخص بشه بحث به کجا میخواد بره. خب همه شما میدونید که حالا مخصوصا دوستان، ماها خیلی حواسمون به این چیزا نیست، تو نعمت حکومت مشروع ولایی زندگی میکنیم، حواسمون نیست. دوستان و برادران آذری یا تاجیکی یا سایر کشورهایی که کلاس هم حضور دارن این رو بهتر از ماها لمس میکنن که به چه نحوه که آقا ما هزاران تعامل داریم با حکومت، هزاران تعامل دارند ابناء بشر مردم با حکومت ها. خب حالا این تعاملات رو داریم ذیل حکومت طاغوت انجام میدیم، بعد هزاران مسئله به وجود می آمد. علیکم السلام. می آمدن سوال می کردن، می گفتن حضرت آیت الله العظما علیکم السلام ورحمت الله، حضرت آیت الله علیکم السلام ورحمت الله، حضرت آیت الله ما مثلا فرض کنید معلم هستیم، ما که معلم هستیم این حقوقی که میگیریم از حکومت طاغوت آیا این درسته درست نیست، چیکار بکنیم؟ اینجا حضرت آیت الله مثلا پاسخ میداد خب آقا نیاز جامعه است آموزش، نمیشه که شما نرید آموزش بدید، ضمناً اگه شما نرید که حالا مقید هستید دیگرانی که لا قید هستند و لا مذهب میرن درس میدن، نه بروید من به تو اجازه میدهم که از این حقوق استفاده بکنی. دیگری سوال می آمد که آقا من مثلا کارمند شهرداری هستم، به من دستور داده اند که این خانه های تو این مسیری که میخوان در واقع اتوبان زده بشود یا مساجد یا تکایا رو خراب بکنم، چیکار بکنم حضرت آیت الله؟ خب اینا حکومت طاغوت هست، این دستور دستور طاغوتی است، اون اجازه تعرض به مال مردم رو نداره، من چیکار بکنم الان؟ بعد حضرت آیت الله پاسخ میداد خب این تعریض این خیابان یا ایجاد این اتوبان برای رفاه و آسایش جامعه است و من به تو اجازه میدم که همچین کاری رو انجام بده. دیگری می آمد سوال می کرد حضرت آیت الله بنده پلیسم در حکومت طاغوت، بالاخره ما نیاز داریم این بحث رو. خب حالا من از سمت موافق خودم دستور بهم رسیده به فلانی شلیک کن، فلانی رو دستگیر کن، یعنی تعرض در جان طرف بکن، من چیکار بکنم؟ شلیک کنم، برم دستگیر کنم، نکنم؟ بعد حضرت آیت الله هم پاسخ میداد که خب این برای حفظ امنیت و آسایش روانی این دستورها و این مسائل نیازه، پس شما برید و این رو انجام بدهید. دیگری سوال دیگری سوال دیگری سوال دیگری، چون هزاران تعامل دارند. خب اینجا امام بزرگوار ما آمد به هم ریخت این شیوه متداول فقهی رو که آقا ما بنشینیم سوالها ایجاد بشود در ارتباط و تعامل با حکومت‌های طاغوتی و حالا ما پاسخ بدهیم، یعنی ما فقیه ما در واقع عالم بیاییم پاسخ بدیم تا درست بکنیم، به صورت کاملا منفعلانه فعال نبودیم دیگه، ما منفعل بودیم، همینجور هی سوال می آمد. اینجا امام آمدن این مسئله رو مطرح کردن، آقا عامل ایجاد این هزاران مسئله چیه؟ بریم اون رو حل بکنیم. عامل ایجاد این هزاران مسئله وجود حکومت طاغوته. خب آقا ما اون رو برمیداریم، او حل بشود، حکومت طاغوتی از بین برود، نظام طاغوتی از بین برود و نظام اسلامی بشود، این هزاران سوالی که ایجاد میشه و میان به ما مراجعه میکنن و ما منفعلانه باید پاسخ بدهیم دیگه ایجاد نمیشه، بلکه ما سوال رو خودمون فعالانه ایجاد میکنیم و خودمون فعالانه میریم سراغ پاسخ عینیش. لذا ایشون برای برون رفت از اون معضله نظریه ولایت مطلقه فقیه رو دادند، که این نظریه ولایت مطلقه فقیه یعنی این که آقا ولایت برای فقیه در زمانه غیبت مطلقه الا ما خرج به دلیل، نه این که ما بیاییم ولایت رو محدود به یک امور حسبه بکنیم بعد این امر حسبی رو هی دایرش رو گسترده تر بکنیم. اول بیام مثلا بگن آقا ولایت فقیه فقط برای افتاء فتوا بده، بعد یه دفعه میبینم آقا نه نمیشه، برای قضاوت هم میخواییم، آقا ولایت بر قضا هم دارد. بعد یه دفعه بیان میگن که آقا نمیشه، بالاخره دشمن حمله میکنه به بلاد اسلامی و اینها، فتوای جهاد میخوایم، آقا ولایت بر جهاد هم داره. کار به جای رسید بود که برخی از اعزه در این اواخر حتی ولایت بر حفظ حدود و ثغور رو، حفظ مرزهای اسلامی رو، ولایت بر حتی رفاه و آسایش میگفت آقا اینا کار فقیهه. چون میدید امور حسبه نیومده اینها رو در واقع باز بکنه، که شما اومدید در واقع میگی امور حسبه، بعد مثلا فرض کنید میومدید آقا ولایت بر مجانین، آقا یک مثلا فرض کنید دیوونه هایی در هر شهر و بلادی هستند که اینا نمیشه اینا رو آزاد و رها توی خیابون ولشون بکنی، اینا موجب اذیت و آزار و تعریض به مال و جان و آبروی افراده. لذا چیکار میکردن؟ میگفتن آقا اینها چون امور حسبه چیه دیگه؟ امور حسبه میگن اموری که خداوند راضی به ترکش نیست، اما کس خاصی رو هم بر اون نگذاشته. اینجا میابدن میگفتن آقا فقیه مثلا فرض کنید حالا جامع شرایطی که هستش یا شرایط داره، ایشون ولایت بر اینها داره. بعد خب ما سوال میکنیم که آقا یک دیوونه ای مثل رضاخان بیاد بر رأس یک جامعه اسلامی شیعی قرار میگیره، اون اشکال نداشت. حالا چهار تا دیوونه توی خلاصه محلات به چرخن، اون فرض کنید. لذا امام آمد، این هنر امام بود که دایره رو گفت آقا این دایره گسترده است، مطلقه، الا ما خرجه به دلیل، نه اینکه مقیدش بکنیم هی دایره رو مثلا دیگه میگه استثناء اکثر میشه دیگه، مستحجن دیگه این بحث. خب حالا وقتی بحث از ولایت مطلق هست، این ولایت مطلق که من عرض کردم جای بحث از ولایت فقیه در فقه روابط بین المللی، اون موقعی که ما میایم میگیم ما نیاز داریم ابر مسئله که مطرح کردیم، گفتیم چیه اون ابر مسئله؟ اینه که در واقع نظام بین الملل آنارشیک یا سلسله مراتبی است. اگر سلسله مراتبی است که هست، ناظم اون نظم و نظام کی باید باشه؟ آقای بایدن احمق، طاغوتی، ناشایسته، ناصالح، ترامپ، یا نه یک فقیه جامع الشرایط؟ درسته؟ اینجا ما واقع در واقع بحث از ولایت فقیه معنا پیدا میکنه. و ما میخوایم انشالله تو این بحثا راجع به ابر مسئله ها بحث بکنیم، نه مسائل خیلی خرد و جزئی. این از این مسئله که من گفتم خدمت دوستان عرض بکنیم. راجع به ضرورت هم من باز مجدد خدمت دوستان یک نکته دیگر رو هم عرض بکنم. اگر رسیدیم میریم سراغ مفهوم شناسی، اگر نه که بماند برای جلسه بعد. خب ببینید، تعاملات بشری رو می شود در چند ساحت و یا چند سطح بگیم بهتره، چند لول یا سطح دسته‌بندی کرد. یک تعاملات با محلی، حالا بگیم لوکال، محلی، با خانواده، با دوستان، با آشنایان، با اقوام، با همشهریان، بالاخره ما تعاملاتی داریم، اینا تعاملات خرده، جزئیه، بخشیه. یک سری تعاملات داریم، اینا تعاملات در سطح ملی است، و یک سری تعاملات داریم که اینها تعاملات در سطح بفرمایید جهانی است. خب روابط و تعاملات محلی رو عده میگن اسلام برای اینه، اسلام آمده است تنظیم روابط محلی ما، رابطه ما با مثلا زن و بچه‌مون، رابطه ما با همسایه‌مون، رابطه ما با اقوام و دوستان و آشنا، همینا. آقا حقوق متقابل زن و شوهر، حقوق متقابل پدر و پسر، پدر و دختر، حقوق متقابل همسایه ها، همینا. اسلام برای اینست، محدود، یعنی این که نگاه یونیورسال و جهانی، یونیورسال و جهان شمول، نسبت به اسلام داشته باشن نه نیست. عده میگویند قبول، علیکم السلام و رحمت، قبول اسلام آمده است برای تنظیم روابط در سطح ملی. آقا رابطه یه فرض مثال حکومت با مردم، مردم با حکومت، اینا هم هست، گزاره هایی داره دیگه. بالاخره امیرالمومنین نامه ای نوشته است به مالک اشتر، اون رو میاریم، برخی آیات هست، تعاملات هست، اینا رو در واقع میایم مورد بحث قرار میدیم که اسلام اومده مثلا اینا رو تنظیم بکنه که مشکل امثال در واقع بازرگانی بود که تا اینجا می اومدن، یعنی روشنفکرهای دینی ما تا اینجا قبول داشتن، میگفتن آقا اسلام آمده است برای تنظیم روابط در سطح ملی و تنظیم روابط در این سطح محلی ملی، اما دیگه برای اداره جهان نه. حد اسلام همینه. تفاوت دیدگاه امام که برگرفته از اسلام نابه با تفاوت دیدگاه کسانی که دین رو میارن لولش رو و سطحش رو پایین، اینجا ها مشخص میشه. علیکم السلام و رحمت الله. این تفاوت دیدگاه های اینجا در واقع مشخص میشه. امام بزرگوار ما فرمودن نه، اسلام گزارهاش جهان شموله، اسلام راهبردی و کلان آموزه ها رو بیان کرده، اسلام برای یه نقطه خاص نیست، برای یه ملت خاص نیست، اسلام برای همه جهانیانه. اسلام نگفته از فقط با طاغوت در فلان محله برخورد کن، کما اینکه برخی از علمای بلاد ما این برخوردها رو داشتند. تاریخ رو شما حالا بررسی بکنید، مثلا در اصفهان و اینها می آمدن با حاکم طاغوتی اون محله در اصفهان مثلا برخورد می کردن، حتی اصلا شلاق می زدن. در زمان مرحوم آقا نجفی ایشون در اصفهان، ایشون والی اصفهان رو که منصوب از طرف ناصرالدین شاه بود به خاطر یک کاری که انجام داده بود شلاق می زدن. شما فرض کنید استان یه عالم بلاد در اصفهان استاندار منصوب حکومت رو شلاق میزد و اونا هیچ نمیتونستن بگن، یعنی یه حکومتی در اون حکومت داشتن در این حد، در واقع میگفتن همین حدمون همینه دیگه، ولایت مقیده است مطلقه نیست. امام بزرگوار ما و اسلام ناب میگوید نه فقط در یک محله شما باید روابط رو تنظیم بکنید بر مبنای دین، بلکه در سطح ملی و فراملی، اینترنشنال، بین المللی، یونیورسال، جهانی، گلوبال، جهانی. یعنی اینطوری نیست که اسلام بیاید بگوید که اجتنب الطاغوت فی ایران، اجتنب الطاغوت فی مثلا فرض کنید پاکستان، اجتنب الطاغوت، نه آقا، اجتنب الطاغوت کلا. باید با طاغوت مبارزه کرد، باید تنظیم حیات بشری کرد. و اتفاقا این رو بدانن دوستان عزیز و بزرگوار، شما نمیتوانید بگویید که آقا من مثلا با طاغوت این محله، فرض کنید آقا استاندار یا والی این استان یا ایالت، من برخورد میکنم و مثلا از و آن موقع توقع داشته باشی که اون حکومت مرکزی کاری با تو نداشته باشه. نه، اون حکومت مرکزی چیکار میکنه؟ تو رو محدود میکنه، تحریم میکنه، اذیت میکنه، نمیگذاره بر مبنای شریعت اسلامی حرکت بکنی، اینقدر اذیتت میکنه که دست برداری از اهداف الهی، که دست برداری از آنچه که میخواستی انجام بدی. خب حالا یا مثلا شما میگی آقا من ایران، من طاغوت ایران رو مثلا رضا شاه رو، محمد رضا شاه رو برداشتم، دیگه کاری با طاغوت در عراق و پاکستان و افغانستان و آمریکا و اینها ندارم. نه، اونا با هم دست به یکی میکنن علیه تو، کما این که کردند 42 ساله دارن این کار رو میکنن. علیکم السلام و رحمت الله. 42 ساله دارن این کار رو میکنن و این کار و این مشکل اساسی است که ما باید براش چاره بیاندیشیم. لذا در مباحث روابط بین الملل میگوین مسائل اینترمستیکه. مسائل اینترمستیک. اینترمستیک یعنی چی؟ اومده کلمه اینترنشنال رو با دامستیک رو با هم آمیخته جمع کرده شده اینترمستیک. حالا اگه بخوایم مثلا فرض بکنید فارسی ترجمه بکنیم میشه بین المللی داخلی. حالا این خانم مشیرزاده که در کتابی داره به نام فرهنگ روابط بین الملل که ترجمه کرده، حالا دوستانم خواستم مطالعه بفرمایند، اونجا اومده معنی کرده بیناخلی مثلا قاطی کرده با هم آمیخته بین المللی داخلی رو مثل بیناخلی، حالا اینترمستیک مثلا این شکلی. یعنی چی؟ یعنی آقا شما نمیتوانید بگویید که آقا من فقط راجع به حوزه داخلی خودم تصمیم میگیرم، کاری به دیگران ندارم. نه، دیگران با تو کار دارن. تصمیم او روی تصمیم تو و روی اهداف تو و روی ساختار تو و نظام تو و مردم تو و شعارهای تو و آرمانهای تو و اهداف تو تأثیر میگذاره. ما بیایم بگیم که آقا ما میخوایم بانکداری مثلا فرض کنی اسلامی رو راه بیاندازیم، آقا به هم میریزه بانک جهانی با اون سیستم هایی که داره کلن ما رو. آقا ما میخوایم مستقل باشیم، میخوایم آقا فرض مثال ما با افغانستان همسایمون، با پاکستان همسایمون، با عراق کشور شیعی همسایمون میخوایم مراوده تجاری داشته باشیم، بانک جهانی نمیگذاره. میگه آقا این اجازه باید بدیم دیگه، یک درگاهی دارم به نام سویفت. میگه آقا این سویفت باید اجازه بده که شما پول رو از عراق منتقل بکنید به ایران یا از ایران منتقل بکنید به عراق. اجازه نمیدیم. چرا اجازه نمیدیم؟ چون ایران تحریمه. هر کس هم که این کارو بکنه و ما بفهمیم و اینها چیکار میکنن؟ تحریمش میکنن، اذیتش میکنن، اموالشو بلوکه میکنن. خب پس اسلام اگر بخواهد حتی در حوزه یک ناحیه کوچیک و در حوزه یک مثلا کشور یا بر حوزه یک ملت حکم فرما بشود، بدون داشتن اون تنظیم روابط جهانی و بدون تنظیم روابط جهانی بر مبنای اسلام نمیشود، چون تواقید در رأس اون جامعه. لذا همینطور که ما با طاغوت در محله باید مبارزه بکنیم، همونطور که با طاغوت در ملت در یک کشور باید مبارزه بکنیم، با طاغوت جهانی هم باید مبارزه. لذا بر این اساس میگوییم فقه روابط بین الملل که برای تنظیم روابط جهانی و تعاملات جهانی بر اساس فقه و شریعت اسلامیست ضرورت داره. یکی از اون ادله‌ای که قرآن بهش اشاره میکنه اینه، جهان شمول بودن، یونیورسال بودن قرآن. و در واقع میگه و اوهی الیم هذا القرآن لأنذركم به و من چی؟ بلغ. سوره مبارکه انعام آیه 19 میگه آقا این قرآن به من وحی شد، الیه وحی شد به من، تا به وسیله این قرآن چیکار کنم؟ شما رو انذار کنم و کسانی که این انذار من و این قرآن بهشون چی؟ میرسه. حالا در آن زمان یا فی کل عصر و مصر، به قول دوستان در واقع طلبه، در هر عصر و در هر مکان و بحث در واقع هر زمان هر مکانی که اونا مطرح میکردن، گفتن ما هر زمان هر مکان باید بیاریم از تأسیسات هسته‌ای شما بازدید بکنیم. هر زمان هر مکان قرآن آمده است برای این. پس جهان شموله. این کلمه من بلغ یعنی مطلق دیگه. یا می فرماید که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. عالم و بسیاری از دستورات اسلامی خطابش صرفاً مؤمنین یا مسلمین نیستند. خطابش چیه؟ ناسه، جهانیه. خطاب جهانی داره. مثلا فرض کنید اون جایی که میآید میگوید راجع به امر به معروف چی میگه قرآن؟ میگوید که کنتم خیر امت اخرجت چی؟ للناس. احسنتم تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتید، شما امت برگزیده اید. اخرجت للناس، انتخاب شدید، برگزیده شدید. للناس، للناس هم نمیگه، للناس، این به نفع همه جهانیانه که چیکار بکنید؟ آی شما آی امت برگزیده ای که خدا انتخابتون کرده، که فرض مثال بیان میگید خب آقا ما مثلا فرض کنید در ایران خب به حمدالله امر معروف کردیم، نهی از منکر کردیم، یه منکری رو به نام طاغوت رو برداشتیم، معروفی رو به نام نظام اسلامی گذاشتیم، دیگه گور بابای اونای دیگه. نه، این وظیفه علی الدوام هست برای همه جهانیان. تعابیر خدمتون عرض بکنم در آیات مختلف که من دیگه حالا خیلی واردش نمیشم. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. بگو آی مردم، من رسول خدا هستم، به سوی شما آمده ام جمیعا. همه اینا آیاتیست که در واقع داره اشاره میکنه و تصریح داره در این نکته کلیدی و حیاتی که آقا بر اساس این که دین جهان شموله و جاودانه است، چون قراره دیگه عرض کردم دیگه دین اسلام دین چیه؟ خاتمه دیگه، خاتم الانبیا این دین رو آورده دیگه، قرار نیست دینی آورده بشه. ان الدین عند الله و الاسلام، تموم شد دیگه، دین دین اسلامه. این دین اسلام هم جهان شمول و چی؟ و جاودانه و یونیورساله، که برای تنظیم روابط بشری، چه روابط فردیشون چه روابط اجتماعیشون، در سطوح سگانه محلی یا لوکال، ملی یا نشنال و یونیورسال یا جهانی، یا بگیم اینترنشنال یا بین المللی، گلوبال یا خدمتون عرض بکنم که جهانی، بر این اساس آمده است بر تنظیم این بر اساس موانی. لذا فقه روابط بین الملل، خوب اینت بفرمایید، یکی از ضروری ترین مباحث در حوزه علمیه هست که باید روی اون وایسن، تکیه بکنن، بحث بکنن که آقا ما آمده ایم برای، یعنی اسلام آمده است، نه اینکه حالا اسلام آمده است برای تنظیم روابط جهانی. حالا این روابط جهانی شامل روابط سیاسی، نظامی، امنیتی میشه، شامل روابط اقتصادی، مالی، تجاری میشه، شامل روابط فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، همه نوع روابطی رو که هستش تو این دیگه از این سه تا حوزه خارج نیست، میشه همه رو ذیل اونجا سایبری، علمی، همه چیز. این اومده برای این تنظیم این هم. البته یک نکته ای هستش و اون نکته این که دوستان اشتباه نکنن قضیه رو با مباحثی که دوستان فرهنگستان مطرح میکنن که آقا مثلا ما ریاضی اسلامی داریم و شیمی اسلامی داریم و از این بحثا، با اون قاطی نشه. چون اونها چه دین می آمد چه دین نمی آمد بنده و شما عقلمونو به کار می انداختیم، بسیاری از این فرمول‌های علوم اجتماعی، علوم بخش تجربی و پزشکی، فیزیک، اینها رو متوجه می شدیم. انسان‌ها وقتی توی یک مضیقه‌ای گرفتار بشوند، این عقل الهیشون که به کار بیفته شروع به فعالیت میکنه، این عقل کشف واقع میکنه، واقع تجربی، واقع فیزیکی، و بعد بر اساس این کشف واقع تصمیماتی میگیره و مثلا فرض کنید ابزاری رو درست میکنه. اینها این با اون خلط نشه که پس مثلا فرض کنید آقا ما الان اگر مثلا بر جهان حاکم بشویم ریاضی 2 تا 4 تا رو میکنیم 2 تا 5 تا مثلا، نه از این حرفا نیست. اینا فرمول های جهان شموله، کاملا مورد پذیرش عقلای جهانیست و کاملا خدمتون عرض بکنم که دین هم بر اونها صحه میگذاره. اینجوری نیست که همه چیز رو بخواهد تأسیسی، نه، بسیاری از این روابط هم امضا میکند. دین میآید میگوید احل الله البیع، قبل از آنی که اسلام بیاید مردم با هم بیع و شراء میکردن، خرید و فروش میکردن، ولی در خرید و فروششون و در مثلا معاملاتشون ربوی انجام میدادن معاملات رو. دین میآید دخل و تصرف میکنه، میگه احل الله البیع و حرم ربا، تموم شد. نمیاد بگه که آقا مثلا از امروز به بعد نه، شما چیکار میگی؟ نه من همه رو میخوام تاسیس کنم. نه، از این خبرها و از این بحثا نیست. این رو هم داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم. پس دین آمده است برای تنظیم روابط سگانه محلی، ملی و جهانی بشر بر مبنای دین، بر مبنای فقه، بر مبنای شریعت، و بحث فقه روابط بین الملل بر اساس این جهان شمول بودن دین برای اینه، برای این مسائله که انشاءالله ما خدمت دوستان این رو عرض خواهیم کرد. حالا من ببینم چقدر دیگه زمان مونده، اگر مونده که ادامه بدیم، خب یه 5-6 دقیقه فرصت داریم. خب بر این مبنا حالا وارد بحث مفهوم شناسی میشیم که خیلی مهمه. پس اون بحث ضرورت رو دیگه خدمت دوستان عرض بکنم که راجع بهش اگر بحثی دارید من در خدمتم، اگر نه که دیگه عبور بکنیم.
بعضی از آیات قرآن هست که در ظاهر با جهان شمولی بودن اسلام معارضه. این سری از آیات رو هم در طول بحث مورد بررسی قرار میگیره یا خیر؟
مثلا
اون آیه که توش امول قرا هست،
خب
بله، مثلا اون آیه میاد و اختصاص
بگه. بله خب ببینید، ببینید شما برای این که بتوانید تنظیم حیات روابط بشری در سطح جهانی بکنید، یک در واقع سلسله گام هایی رو باید بردارید. ابتدا باید بری از یه نقطه محلی شروع بکنی، کما اینکه پیغمبر این کار رو کردن، رفتن از مکه، از بین اقوام خودشون شروع کردن، یعنی یه نقطه لوکال و محلی رو با خودشون همراه کردن که در مکه حالا همراه نشد، در مدینه این همراهی اتفاق افتاد، بعد آرام آرام شبه جزیره عربستان رو با خود همراه کردن، بعد از اون در سوره مبارکه توبه آمده است که خب حالا حرکت کن، برو به سمت امپراتوری، یکی از اون ابرقدرت‌های اون زمان، امپراتوری روم شرقی که در شامات حضور داشت و جنگ تبوک که اونجا بسیاری از آیون مؤمنین که حالا انشالله به آیاتش خواهیم رسید مقابله کردن و نرفتن، بهانه های مختلف، یکیشون مثلا میگفت آقا اونجا زنان رومی زیباروی هستن، من مثلا از خودم میترسم، یکی نکته دیگه گفت، یکی آقا مثلا فرض کنید میدونم کفش ندارم، اسب ندارم، الان گرمه، چون 1000 کیلومتر بعد میرفتن، در حالی که اونجا آیه نازل شد که نه این اشتباهه و شما اگر نرید در واقع خداوند عوض میکنه شما رو، قوم دیگری رو جایگزین شما میکنه، عذاب میکنه شما رو، عذابن علیما، که حالا انشالله میرسیم. و بعد یعنی حرکت حضرت رسول بعد از یک نقطه محلی و ملی که ام القرا رو شکل دادند شروع کردن به بسط و توسعه. این بسط و توسعه خیلی مهم بود و شروع کردن به این بسط و توسعه. بله برخی از احکام دیگه مختص به اون ام القرا است که در واقع میاد چیه؟ تقسیم میکنه، میگه آقا همونطور که اونا تقسیم میکنن اونا هم همینه. اونا میگن آقا ما یک جهان اول داریم، جهان دوم داریم، جهان سوم داریم. ما میگیم آقا ما یک مسلمان داریم، یک کافر ذمی داریم، یک کافر حربی داریم. یا شما در واقع اسلام را میپذیرید یا ذمه میدید یا نمیپذیرید، ما باهاتون درگیر میشیم. حالا دیگه بستگی به شرایط داره، با کدوم یک در واقع اول بجنگیم، با کدوم یک فعلا صلح بکنیم، قراردادها ببندیم، اینا همه رو میایم میگیم. لذا بله در واقع شما وقتی میای میگی جهانی باید ببینی، این به این معنا نیست که بیای وسط میدون بگی آی نفس کش من اومدم جهان رو بگیرم. نه، یواش یواش ابتدا 3 سال پیغمبر مخفیانه کار میکردن، نیومدن همون روز اول بگن که من میخوام دنیا رو بگیرم، که حتی نمیگفتم من میخوام مکه رو بگیرم، اصلا مخفی مخفی در پوشش تجارت. حالا اینا انشالله خواهیم گفت، پیغمبر تاجر بود، در پوشش تجارت که بهترین پوشش برای کارهای اطلاعاتی عملیاتی هستش، ایشون میامد در واقع مثلا در پوشش تجارت وارد این بازار میشد، با اون تاجر حرف میزد، با اون تاجر مراوده میکرد، ولی پوشش بود، این هدف یک چیز دیگه بود، کار دیگه ای بود. آرام 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 بعد از 3 سال مخفیانه و یعنی تقیت و دینی و دین و آبایی مال اینجاست. تقیه به معنای سکون نیست که بریم بنشینیم اون زمان بیاد فوت کنه همه چیز درست بشود. حرکت در پوششه، یعنی ما داریم حرکت میکنیم، اما در پوشش تجارت، در پوشش خبرنگاری، در پوشش خیلی کمک های انسان دوستانه و این بحثا، پیغمبر این حرکت رو خیلی خیلی مخفیانه، خیلی خیلی زیرکانه در سطح محلهی به نام مکه، شهر مکه، اصلا جای دیگه، یا پیرامون مکه، و بعد این رو بسط دادن از مدینه، در واقع شروع کردن این رو بسط دادن به همه تا رسیدن انا فتحنا لک فتحا مبینا. پایتخت شرک در شبه جزیره کجا بود؟ مکه. و پایتخت شرک رو فتح کردن، یعنی ما فتح مبین چه زمانیه؟ فتح راهبردی بهش میگیم، زمانی که پایتخت شرک را، زمانی این انقلاب ما از حرکت دیگه در واقع که حالا بازم ادامه داره، یعنی از اون مبارزش که به تعبیر حضرت امام میگه تا وقتی که ظلم هست مبارزه هست و تا وقتی که مبارزه هست ما هستیم، ما تا وقتی این مبارزمون ادامه داره که پایتخت شرک و کفر یعنی آمریکای فعلی رو بگیم، اسرائیل که اون تمومه، ولی پایتخت شرک و کفر یعنی آمریکا رو بگیم. خب حالا قبل از اینکه برسیم به اون، باید شما یه ام القرا، یک ایران یک کشور پیشران، که حالا ام القرا میشه همون کشور پیشران، که این پیشرانی بکنه این بحث رو، و برخی از اون احکام مختص به این میشود که هویت، خدمتون عرض بکنم که اسلامی داره و داره غیریت سازی میکنه با غیر خودش. لذا قضیه تولی و تبری اینجا، یعنی شما هر نکته ای را که شما بفرمایید با این دید وقتی برید جلو، اون موقع میفهمید چقدر مسائل خدمتون عرض بکنم باز میشود. خیلی خوب، اگر صلاح بدونید برای این جلسه کافیست، که چون که اینجا هم فضاش کوچیکه، حالا هفته آینده بگیم دوستان اون طرف رو بدن به ما، برای اینکه کرونا هم نباشه خدمتتون، دوستان نگیرن اینا خدای نکرده، ان شاء الله کلاس رو به پایان می‌رسونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله حالا ما داخل دوستان هستیم راجع به سوالات حالا درسی یا